به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما بینندگان گرانقدر و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. بسیار خوشحال و خرسندیم که با تقدیم قسمتی دیگر از برنامه کانون مهر افتخار داریم همراه شما باشیم، با این امید که نگاه گرم و صمیمی شما تا انتهای برنامه هدیه بشه به ما. خیلی ممنونم، تشکر میکنم که با نگاهاتون همراهی میکنید برنامه رو. افتخار داریم که با تقدیم این برنامه همراه شما باشیم. در رابطه با مهارت‌های صحبت میکردیم که باعث میشد ما خودکمبینی خودمون رو کاهش بدیم و اون رو از بین ببریم. به 15 مهارت رسیدیم که مهارت آموزش قدردانی و تشکر و اقدام به قدردانی و تشکر بود. دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این بحث با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
استاد، در برنامه گذشته 15 مهارت رو آغاز کردیم اما کامل نشد این بحث، بحث تقدیر، تشکر و قدردانی.
بله، عرض شد که قدردانی، چه در مقابل خدا قدردان نعمتاش باشیم به چه در مقابل بندگان خدا که قدردان توجهاتشون، خدماتشون و مجموعه فعالیت هایی که انجام میدن که سودی به ما میرسه، در لسان آیات و روایات تعبیرات بسیار تکون دهنده ای داره. مثلا بخوایم در ادامهش بحث بکنیم، رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در کافی جلد 2 صفحه 94 حدیث 1 هستش، میفرماید سیر قدردانی، سپاسگزاری، اجرش همانند روزداری که برای خدا روزه میگیره. خب این معنی نیست که کسی روزه نگیره به جاش قدردانی کنه. میفرماید همانند، معناش این استش که اگر بخوایم ارزش و قیمت قدردانی رو، سپاسگزاری رو بدونیم چقدره، میگه همانند. اینجا که میفرماید که هماننده، این تشبیهش میفرماید، یا به تعبیری اینجا یک نوع برابری داره یا نداره را بحث میفرماید. همانند روزداری است که برای خدا روزه میگیره. خب ما اگر واقعش دقت بکنیم در عرض کردم لسان آیات و روایات، میتونیم هر لحظه های زندگیمون ثواب ببریم، هر لحظه های زندگیمون در مسیر درستی و رضایت خدا قدم برداریم. خب معلومه حتما پشت این قدردانی آثار بسیار پربرکتی نهفته شده که اینقدر خداوند متعال براش ارزش قائل شده. ارزش بر حسب نوع کاراییشه. هرچه یک فعلی کاراییش بیشتر باشه قیمتش بیشتره، ارزشش بیشتره. مثل یک وسیله است. فرض فرمایید یه وسیله 2 کار ارزش میاد، یک وسیله 10 کار ارزش میاد. اینا ارزششون یکی نیست. یا به تعبیری یه چیزی توانش یا یه علمی توانش یه در حد 1-2 درجه است، یه علمی نه در حد چندین درجه بالاتر هستش. خب اینا دوتا یکی ارزشمندشون، ارزشمندیشون دوتاییشون یکی نیست که. پس اینجاست که ارزش این سپاسگزاری، قدردانی، تشکر و شکر از خدا، اینا اینطوری نیست که پایین تر از روزه باشه. معناش اینه که بخوایم بحث تشبیه باشه، نه، بحث این استش که حضرت خواسته اون میزان ارزشمندی و میزان برکاتی که بعدش هست، میزان اون توانمندی که داره به ما بفهمونه. لذا میفرمایه سیر سپاسگزار یا اون قدردان اجرش همانند روزداری است که برای خدا روزه میگیره. خب این پیام یک کلام از رسول خدا بالاخره برای یک انسان مؤمن و مؤمنه قطعا توجه بونه، عنایت بونه، وگر موقع مؤمن و مؤمنه حساب نمیاییم. پس این نکته بسیار مهمه. حالا پس این قدردانی عرض کردم خیلی چیزا نهفته شده، چنان که پس روزداری خیلی چیزا هست در کنار یا پس اون عمل به روزداری که فرض فرمایید اگر انشالله درست باشد اون روزه و بهش مقید باشیم و بحث سر این فرضشه دیگه. خب یک انسانی میشه که تقوای زبان به امور زمان داره پیدا میکنه، قراره در یک ماه مبارک رمضان که روزه واجب میگیره نه غیبت کنه، نه دروغ بگه، نه تهمت بزنه، نه عرضم حضور شما سخنچینی کنه، چون اینا روزش رو دچار مشکل میکنه دیگه. پس بنابراین انظر زبان داره تربیت میکنه در طول یک ماه که هر کلامی را بر زبان جاری نکنه. این آثار یک روزه خوبه. از نظر گرسنگی و تشنگی داره تمرین میکنه در حقیقت یک نوع کنترل نفس را. نفس هولش میده به سوی خوردن، آشامیدن، غذای لذیذ رو به یادش بیاد، خودشو کنترل میکنه. تشنگی آب، چشمش به آب میفته، ولع پیدا میکنه، خودشو کنترل میکنه. این کنترل یعنی کنترل نفس. داره بهش تمرین میده یه کنترل نفسی را که اگر از این به بعد دلش هر چیزی خواست سرکشی نکنه، تحت کنترل این شخص که بنده خدا شده قرار بگیره. دقیقاً سپاسگزاری یک همچو حالتی را باید داشته باشه. اون موقع آدم میاد عادت پیدا میکنه، پس این میشه که اون خوبی های همسر رو خوب ببینه، قدردان زحمات همسرش باشه. مرد برای زن، زن برای مرد. واقعا اینطوری نگه، اون بگه تو چه کار میکنی، میگه چی کار میکنی، این میگه من همش کار میکنم، تو چی؟ بگه نه خیر، من دارم زرج میکنم چی. ببینید اینا نکته هایی هستش که اگر خدای ناکرده زبان بهش آلوده بشه به معنای اینه که قدردان نیست، سپاسگزار نیست. اولین بحثش این هستش که یعنی نفس کنترل نشده، نتونسته نفس کنترل بکنه، زبان را کنترل نکرده. بنا بود در ماه مبارک رمضان زبان کنترل بشه، هر حرفی نزنه. اینجا هم اینه، اگر قدردانه زبان کنترل کرده، اگر سپاسگزاره، اگر شکر خدای را، حمد خدای را چه در سجده چه غیر سجده به وجود میاره، معنیش اینه که نعمتهای خدا را درک کرده، و الا کفران نعمت میکنه، همش شکایت از خدا میکنه. ای خدا باشه، خدایا ما چه کردیم مگه؟ ببین دیدی بعضیا میگن ما به درگاه تو چه کردیم مگه؟ ببین این شکایت معناش عدم قدردانی، عدم شناخت و نعمتایی که هست. لذا جالبه، سرایت میکنه به اون سمتی که رها شده است مجدد. یعنی چنان که مثبت به سمت مثبت میبرش، منفی به سمت منفی میبرش. پس این نکته بسیار مهمه. وقتی فرزندان نسبت به والدین قدردان تربیت میشن، شکرگزار تربیت میشن، مطیع میشن. اینطور نیست که دیگه بیاد بگه نه خیر شما گفتین درس رو بخون من نمیخونم، میخوام اون یکی رشته رو بخونم. یعنی صلاح و مصلحت والدین رو زمانی پیش میگیره که قدردانی رو یاد گرفته باشه، بفهمه واقعا والدین آنچه را که براش مطرح میکنن. البته اگر والدین هم دقت بکنن دیگه، منظور فرض بر اینه دیگه، والدین دلسوزانه و با دقت و با مشورت مطلبی رو میگن، باید قدردانشون بود، نه کفران نعمت بکنه. خب یا مثلا بحث خود همسر در مقابل همسر، چه زن چه مرد، تفاوتی نمی کنه، دو طرف است دیگه. اگر بنا باشد که توصیه‌ای برای هم دیگه داشته باشن، این توصیه تشکر میخواد، نه گله‌مندی، نه پرخاشگری. پس ببینید خیلی فرق میکنه، به همین خاطر است که خیلی ثواب داره. خب اگر فرض فرمایید یک آقایی به خانمش میگه شما محجبه باش، این برای خود خانومه در وهله اول، بعد برای خود آقاست. یا یه خانمی با آقا میگه که شما چشمات رو نگه دار، این اول برای خود آقاست، بعد برای خانومه. اینها نوعی امر معروفه. اتفاقا طرف مقابل باید قدردانی بکنه از این که این همسرش او را گوشزد کرد به یک معروفی، به یک ثوابی، به یک اطاعتی از خدا، نه اینکه در مقابلش استادگی بکنه و احیاناً خدایی ناکرده توهین بهش بکنه به تو چی. نکته ظریفیه این بحث قدردانی، واقعا نکته ظریفیه و میدان وسیعی داره که بایستی اعضای خانواده تمرین کنن آرام آرام تو منزل به عنوان یک رفتار بهش بپردازن تا بهش توجه بشه. امام صادق علیه السلام در همون کافی جلد 2 صفحه 427 حدیث 8 هستش، از ایشون نقل میکنن: هیچ بنده ای نیست که خداوند به اون نعمتی بده و اون رو از جانب خدا بدونه مگر اینکه پیش از سپاسگزاری او خداوند بیامرزدش. ببینید یعنی هنوز سپاس نگفته، نیت کرده، خدا میامرزدش. اینقدر اثرگذار داره. خیلی خوب، حالا در برابر اعضای خانواده چی؟ جالب اینجاست، در روایت دیگری هم هست میفرماید که این قبل از آن که به زبان بیاره قدردانی از همسرش رو یا دیگر هم مذهبی هاش که میخواد تو این مسیر قرار بگیره، بعد دینی خصوصا پیدا میکنه، میفهمن قبل از تشکر به زبان بیاره، خدای متعال از نیت اون باخبر میشه. خدای متعال جالبه به او حسناتی رو عنایت میفرماید. خب این یک نکته مهمیه که کمتر شاید آدم در کوران زندگی بهش توجه بکنه. در بحث المواعظ از امام علی علیه السلام نقل شده، صفحه 275 حدیث 4999، در اونجا بحث این استش که شکرگزاری فراوان و صله رحم عمر را زیاد میکنه، بر مهلت زندگی میافزایه. دقت بفرمایید، کنار همه، شکرگزاری، صله رحم. روایتی هم جلسه قبل خوندیم که سجده طولانی که شکر به تعبیری قدردانیه، عمر را زیاد میکنه، و صله رحم هم باز جدا خونی راجع که اونم عمر را زیاد میکنه. خب ببینید، نرین دنبال علتهای علکی بگیم چرا در این زمانه عمرها به 60 سال و 70 سال بیشتر پر نمیکنه. ببینید هستن اتفاقا تو این زمانه افرادی که 100 سال و 100 خورده ای سال هم زندگی میکنن، 80 سال و 90 سال و 95 سال و 93 سال زندگی میکنن. ببینید بله قبول داریم بعضی از فشارهای استرسی مؤثره، بعضی از میدونم خوراکی ها مؤثره، بعضی از آب و هواها مؤثره، همه اینا مؤثرن، اما اون چی که دست خدا تو بحث دیگه است، بر حسب اعتقادات ها. اونی که دست خداست یه بحثه، اونی که خدای متعال ترسیم کرده مهمتر. یعنی چی؟ خدا فرموده اگر شما صله رحم بکنید و در این صله رحم قدردان همدیگه باشید، به جای پریدن کلامی به همدیگر، به جای مشاجره و قهر و کینه و نگرانی، شما اگر به اینطوری شکرگزار خدماتی که به همدیگه کردید، بالاخره چایی که به شما داد، بالاخره شما را که احترام کرد، همین نیاز به قدردانی داره که شما را تحویل گرفته، احترام کرده، یه پذیرایی کرده که اینم دیگه اضافه تر. میگه اگر این کار بکنی، خود این تأثیر روحی میگذاره بر سلامت جسم انسان، تأثیر روحی داره بر سلامت و طول عمر انسان. اینا کنار هم قرار میگیره. انشالله که خداوند توفیق بده ما بتونیم به اینها برسیم. اگه وقت باشه من به 16امی بپردازم، اگر نه
انشالله. استاد اگر مایل باشید یه چند تا سوال از جلسه قبلی مونه، اینا رو پاسخ بدیم، با توجه اینکه بینندگان عزیزم قول دادیم اینا رو پاسخ بدیم، اگر فرصت شد بحث رو ادامه خواهیم داد. خانم الف جیم از اصفهان فرمودن که با سلام، فرزند 26 ساله‌ای دارم که پدرش فوت کرده و عقایدش خلاف من است. فرزند میگوید که من خانم محجبه نمیگیرم و موارد دیگری که حالا با سه نقطه مشخص کردم برای ما، و فرمودن طبق رفتار خانواده پدریشون عمل میکنن، چه کار کنم؟ آیا به حال خودش رهاش کنم یا نه؟
خب قطعا ما مجوزی نداریم به حال خودش یکم چه افرادی رو رها کنیم، چه برسه یک مادر. یعنی اگر فرض کنیم بنده نوعی که به عنوان هم مذهبش، هم شهریش، هم وطنش با این جوان بزرگوار روبرو بشم، یک وظیفه شرعی دارم، وظیفه شرعی دارم طوری اون را جهت بدم که همسری را اختیار بکنه که اولین نشانه بر دیانتش، اولین نشانه بر عفاف و حجابش همون حجاب ظاهری هستش. خب این یک نکته بسیار مهمه. ببینید من اینطوری بکنم، چون این ممکنه فردی پیدا بشه بگی که این بابا چه اشکال داره حجاب نداشته باشه، دلش پاک باشه، یا به تعبیر دیگر چه اشکال حجاب نداشته باشه، نمازش که میخونه، چه اشکالی داره حجاب نداشته باشه. عرضم به حضور شما مثلا آدم خیلی پاکیه. خب ما یک سلسله مطالبی در اعتقاداتمون داریم که اینها زنجیروار به هم وصلن، بعد تقدم و تأخر دارن، بعضی چیزها حالت دژ داره، حالت سنگر داره. مثلا اگر فرض فرمایید یک عده سرباز میخوان از یک کشوری حفاظت کنن، مرز رو بگیرن که بیگانگان داخل مرزها نشن، مرزها رو تصرف نکنن، بعد کم کم شهرها رو تصرف نکنن و یک کشور رو نگیرن. خب چیکار باید بکنه؟ باید در اون دژ قرار بگیره، در اون سنگر قرار بگیره، در اون به تعبیری دیگر میتونیم بگیم اون بلندای قلعه که به اصطلاح میتونه دیدبانی بکنه، نگه بداره. حجاب برای، یعنی عفاف و حجاب برای زن و مرد حکم همچی چیزی رو داره. یعنی اینطوری نیست که صرفاً بگیم که خب حالا این شخص دلش پاکه دیگه، حجاب نداره، یا اون آقا عفاف نداره، هیچ مسئله این بره. تنها زنم نیست، بس مردم همینه. مجموعه سنگرهایی که پس از دیگری دیگه شکسته میشه، اگر سنگری اولی شکسته شد، سخت مقاومت کردن، یعنی عرضم اون خط مقدم جبهه شکسته بشه، دشمن ورود پیدا کنه، سخت مقاومت کردن، خیلی باید تلفات بده اون لشکری که در مقابلش هست تا بتونه خودشون نگه بداره یا بتونه برش گردونه. خونه که کار نظامی کردن بهتر عرض بنده را میدونن. حالا یا مثلا فرض فرمایید که تو بحث های دیگرش میشه خیلی راحت این بحث رو مثال زد، مثل میمونه که بگیم در خونه رو باز بگذاریم، خب در اتاق رو باز بگذاریم، دلت پاک باشه، دیگران را متهم نکن، مردم خوبن. خب بله، ما که نمیگه مردم بدن، ولی در بین مردم افرادی پیدا میشن که به هر دلیلی دزدن، دزدی میکنه.
بله،
به هر دلیلی، ما دلیل و کار نداریم. حالا یکی فرض فرمایید احتمال داره مثلا عقب مانده ذهنی باشد این کار بکنه، یکی ممکنه اعتیادش خیلی به فقر رسونده باشدش، یکی ممکنه نه تربیت خیلی ناجورش، بالاخره پیدا میشه. خب اگر ورود پیدا کرد به منزل و چیزی رو برداشت، پس گرفتنش خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره. اما اون در اگه بسته میشد، حداقل یک مانع بود، اگر نه اینکه جلوش نمیگرفت، فرض بر این، حداقل یک مانع بود. مثالای مختلف میشه زد، فکر کنم کفایت میکنه. من عرضم اینه، بحث حجاب برای و عفاف برای بانوان چون با هم تفاوت میکنه، این بهتره بگیم عفاف هم حجاب را در بر میگیرد و هم حیا را در بر میگیره. به تعبیری عفاف خیلی خیلی مهمه، که نشانه ای از عفاف حجابه. لذا یک خانمی که حجاب نداشته باشه، یک آقا پسری که یک همچی کسی رو میپسنده، سنگر اول رو از دست داده که ورود به اعتقاداتش شده برای خیلی چیزها. مثل چی؟ محرم و نامحرم، بی دقت شدن کم کم، اون سنگر دوم را داره میشکنه. راحت نامحرم سرک میکشه به فضای محرمیت ایشون، خیلی راحت. سنگر سوم شکسته میشه، او در بعد توجه به همسر اون محدوده شکسته میشه، میره به سمت جاهای دیگر. یعنی چجور میره جای دیگر؟ یعنی دغدغه اش نوعی دغدغه محوری نمیشه، دغدغه مثلا اینطوری میشه که میگه من الان تفریح نیاز دارم، من مثال بزنم بهتره، من تفریح نیاز دارم، حالا همسرم الان میاد خونه که بیاد، اون مسئولیت خودش داره، من مسئولیت خودم دارم، دیگه نمیتونه اینها را کنار هم وصل کنه، تفکیک میکنه، نمیتونه کنار هم وصلشون کنه. این دغدغه عرض کردم که این ورود پیدا میکنه به سنگر سوم، اینه که نوعی استدلال های خود ساخته براش وجود میاد، نمیذاره اون فضای امن زن و شوهری رو در ارتباط با احترام به همدیگر، در ارتباط با توجه به همدیگر، در ارتباط با همراه شدن به همدیگر، در ارتباط اطلاع دادن به همدیگر. ممکنه خیلی راحت الان میره برای خودش با دوستاش یه جایی بدون اینکه توجه به اطلاع به همسرش هم بده، تا این حد ممکنه پیش بره، خب آقا چه اشکالی داره؟ مگه برده اونه؟ ما نمیگیم برده است، میگیم خود این اطلاع دادن تکریمه، اطلاع دادن تکریمه. پس منابع این نکته های فراوانی داره، من فقط اشاره کردم. نه مادر، بلکه ما هم اجازه نداریم بی تفاوت باشیم، وظیفه‌ای داریم. خب مادر چه کار کنه؟ مادر، مادر بایستی که اولین کاری که میکنه این فرزند بزرگوارشون رو جذب بکنه به خانواده خودش. معلومه خانواده پدری با خانواده مادری تفاوت تفکری دارن، تفاوت اندیشه‌ای دارن. این بایستی که فضای به اصطلاح جذابی رو در خانواده مادری به وجود بیاد تا ایشون به این سمت سرایت بکنه، علایقش جذب بشه، علایقش. بارها عرض کردیم از دروازه عواطف ورود پیدا کنیم، در میدانهای دیگر تثبیتش کنیم.
بله.
باید اون علایقش رو به کار بگیره، بیارد این طرف. این نکته اول که میدان وسیعی داره. نکته دوم این که این مادر بزرگوار کمتر بهش تذکر بده، کمتر سر به سرش بگذاره، کمتر به تعبیری رو اعصابش را بره، خیلی مراقب باشه، کم بگه، شیرین بگه، اما با فاصله. همو کم و شیرین با فاصله گاهی اثرش چندین برابر اینه که در روز دو سه بار بهش بگه. پس گفتناش خیلی محدود بکنه، تذکراش بسیار محدود کنه. اینم نکته بعدی. نکته چهارم این استش که نیت داشته باشن. بارها عرض کردیم سوره کف های 28 رو فراموش نکنیم. همراه کردن با آدم های صالح، همراه کردن با آدم های عاقل. خب این میشه از طرق مختلف، مثل کاری رو براشون جور کنیم که با هم کار کنن، مسافرتی جور کنیم با هم مسافرت برن، تفریحی، اردوی، زیارتی، هرچی با هم برن.
بله.
اینم یه نکته است. پنجمی و آخرش این استش که واقعا یک خانم محجبه خوشبرخورده، ارزم بزرگ شما، شادابه، اینطوری بگیم که اجتماعی رو پیدا بکنه، بگن حداقل شما یه صحبتی با ایشون بکنید، ببینیم خواستگاریشون. ایشون باور کنه اگه اون قبلی‌ها یه چند هفته دقت بکنه و بعد با یک شخص اینچینی روبرو شه، بعد میفهمه که چقدر محجبه های خوش برخورد اجتماعی نسبت به اونی که ایشون میخواد امتیازشون بیشتره.
تصویر ذهنی از بین بره.
احسن. فکر نکنه و محدود نگره، محدود کننده هم هست.
درست.
چون اون تو ذهنی بچه ها اینه، فکر میکنه اون محدود نگرند و محدود کننده. چهار روز دیگه میگه که سیگار نکش، بعد روزه میگه که با دوستات نرو. نه، اینطوری نیست. اینطوری نیست. اتفاقا اونا رفیق تر هم میشن. این انشالله انجام بده.
بسیار عالی، انشالله که مشکلشون حل بشه. تلفن داریم استاد، از همدان جناب آقای طلعتی پشت خط برنامه کانومه هستن، خدمت ایشون عرض سلام دارم. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم. بفرمایید.
میگم من خیلی افسردگی دارم، نمیدونم، فکر کنم افسرده تر از من اصلا نباشه توی کل دنیا. بعدشم الان گراس مراس نکشیدنی بالا میاد، چیز سردرد خیلی شدیدی میکشم، یا الانم سردرد دارم، از دیروزم نهار مهار نخوردم، هرچی که میخورم تقریبا یه 20 روزی بالا میارم. اولش غذا رو بالا میارم، بعدشم زردآبه و خون بالا میارم.
خب شما پزشک رفتی؟
قبلا رفتم، چه روان پزشک خیلی رفتم، هفته یه بار میرفتم.
خب دارو هم مصرف کردی؟
دارو هم مصرف کردم، ولی سردرد شدید که گرفتنی دیگه کنترل خودم از دست میدم. یه بار 45 خوردم که معدم رو شستشو دادن، یه بارم 70 خوردم که بالا آوردم. سربازم هستم.
بله. از چند وقت اینطور شدی؟
الان 20 روز اینطور شد. ولی قبلا هم سردرد شدیدی گرفتم.
قبلا سردرد میگرفتی؟ بله.
بعد تقریبا 3 ماه پیش بود 45 قرص خوردم. بعدش هم 6 اون بود یا 7.
خب 45 رو خورد، 45 رو خوردی. عصبانی بعد شدی از کسی؟
عصبانی. یه دختره رو میخواستم که شوهر رفت. خاطر همین خیلی افسردگی گرفتم. چه محمد پیشم اینجوری پشت داره هم دیگه هر شب گریه میکنم. نمیدونم حالم خیلی خراب است.
خب خدمتون عرض میکنیم.
خیلی ممنونم. آقای طلعتی از اصفهان سرکار خانم دهقان با ما تماس گرفتن. خانم دهقان سلام.
سلام علیکم. خسته نباش.
ممنونم. بفرمایید.
آقای دکتر من یه نوه دارم 10 سالشه. یه دفعه جمع یه دوست ما پیشتر ماست گرفتم ولی خیلی بد شده، لجباز خیلی میکنه تو مدرسه، امتحاناشا سفید میده دست خانم، به چاره زیری نیست، کابشو میبنه تو خونه، خیلی با من و باباش بد رفتاری میکنه، باباش یه هم میسن سعی درستش کتکش میزنه، من باید خیلی ناراحت بکشم، نمیدونم چیکار کنم که هرچش میکنم برگی کرده پرخاش کرده خیلی میکنه بمون. حالا نمیدونم که خیلی هم دکتر مشاوره وای ناش برد دستش باباش، ولی گفتن بچه طلاق هم هست، خیلی چیش کرده گفتن که هیچ مشکل نداری، هوشش خوبه، همه چیزی هم میفهمه، ولی لجبازی هم با ما میکنه، یه هر روز یه بونه ای میجوره، صبح هم که مخاطرت مدرسه خیلی اذیت ما میکنه، سه یک ساعت دی اصلا هشت هم میگذره تا این بره مدرسه.
خب گفتی 5 سالشه؟ فرمودی 5 سالشه؟
10 سالشه، دختره.
10 سال. خیلی خوب. من تعجب کردم که 5 سال. خب 10 سالش. خب ایشون
فزادونو خیلی کم دارم.
بله؟
فزادونو من نمیشنوم.
عرضم این استش که ایشون اوائلی هم که میرفت مدرسه همچو حالت لجبازی رو داشت یا نه؟ یکی 2 سالش
بله.
بسه.
بله داشت، حالا بیشتر شده امسال، مدرسش هم امسال عوض کرده.
بچه طلاقه؟
بله مدرسش هم غیر انتفاعی است میره، ولی خیلی اگه بخواد بنویسه ده بخونه میتونه ده.
بله. خب ایشون میدوند که مادر یا پدری که ازش کنارش نیست این رو میدونه؟
بله جدیدم فهمیده، نمیدونست ولی فهمیده، البته پدر این مادرم تا حالا اینا ندیده، اینم مادرش ندیده.
خیلی خوب خدمتتون عرضم.
بسیار خیلی ممنونم. تشکر سرکار خانم دهقان، ممنونم از ارتباط و برنامه خودتون. بریم به سیرجان سلام کنیم خدمت خانم محسنی.
سلام علیکم.
سلام.
سلام. الو سلام عرض می‌کنم خدمت استاد کرمی و مجری محترم. عذر میخوام استاد، من یک پسر 4 سال و 4 ماه دارم، بعد نوک زبانی صحبت میکنه، البته اولش حروفایی که نوک زبان صحبت میکرد بیشتر بودن، مثلا شینم نوک زبان میگفت زبانشو میورد بیرون، ولی الان فقط سه و زه هستش، یعنی شینو باش کار کردم که دیگه تونست درست تلفظ کنه، بعد تازگی یه مشکل پیدا کرده، مثلا وقتی داره صحبت میکنه، قبلا شاید مثلا قبل از 4 سالگیش اینطوری نبود، مثلا معتب پشت سر هم کلمات رو میگفت جمله سازی میکرد، ولی الان مثلا داره جمله سازی میکنه یه دفعه میگه بعد انگار که یادش میره، بعد دوباره مثلا یه کم حرف میزنه، دوباره همین حرکت تکرار میکنه، بعد ادامه حرفشو میزنه. من نگران شده بودم، گفتم شاید مشکلی باشه، از شما بپرسم، راهنمایی بفرمایید.
خدمتتون است.
خیلی ممنون و متشکرم خانم محسنی.
خواهش میکنم. ممنون از برنامه خوب شما.
تشکر از تماستون. یه بخشی رو ببینیم برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز. خانم ها آقایان، شما همچنان بیننده برنامه کانال مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنونم که پیام ها سوالاتتون رو به دست ما میرسونید. تشکر میکنم که برنامه خودتون اعتماد دارید، نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم از طریق پل های ارتباطی برنامه به دست ما برسونید. بریم سراغ پاسخ به سوالات. استاد، با سوال آقای طلعتی شروع کنیم که فرمودن خیلی افسرده هستن و چندین بار هم اقدام به خودکشی کردن و قرص های خیلی زیادی رو خوردن.
یه جمله اول گفتن، عرضم شما، فرمودن که فکر میکنم
افسرده تر از من در عالم نیست.
خب من میخوام بگم بزرگوار، این اگر افسرده تر از شما در عالم نیست، شما چطوری حرف میزنید؟ اونایی که افسردگی هاشون شدیده و در بعضی از کشورها فراوون هستش، اینا حتما بستریشون میکنن و حتما عرضم بود رو شما با داروهای آرام بخش به خوابشون میبرن تا این که بتونه تو یک شرایط عادی بتونه زندگیش رو، حداقل نفس کشیدنش رو داشته باشه تا دارو بگیرد کم کم راه بیفته. خب شما الحمدلله اینطوری نیست که بگید افسرده تر از شما نیست. یه تازه یه گوششه که اونها اینطوری هن. اونها وقتی که افسردگی شدید اونطوری پیدا میکنن، علاوه بر این که باید با دارو آرامش بکنن، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه راه بره، نمیتونه دستاشو بلند کنه، یه آدم کاملا لخت شده قرار میگیره. اون پس چیه؟ پس شما الهی شکر الحمدلله به اون مرتبه از افسردگی واقعا نرسیده اید. ای اولا. ثانیا، مطالبی که شما فرمودید همش بحث افسردگی نیست که، یه مقداریش حالت شوکه به عشقتون، شوکه به علاقتون،
شوک عاطفی برش
اینجا اصطلاحا بهش میگیم شوک عاطفی. بنابراین این شوک عاطفی که وارد شده، اون دختر خانمی که علاقه من بهش داشتید و عاشقش بودید، حالا به هر دلیلی، حالا کوتاهی از اطرافیان یا خودت، ما کار نداریم، یا او نخواسته، کار نداریم، بالاخره علتی بوده، در اثر اون علت شما ایشون رو از دست دادید. خب آرزوی خوشبختی براش بکنید و برای خودش و همسرش. شما واقعش هم بحث شکر اینجا هست. خدایا شکر، شاید واقعا ما از بعد اعتقادی اگر نگاه بکنیم اینطور مطالب، شاید ما اقدامی کردیم و نشد، مصلحتی درش هست. چه بسا خدا اینا کرده اگر این اتفاق می افتاد و اینا کنار هم بودند و به این شکل ازدواج نمی کردیشون، عواقبی پیش می اومد، مشکلاتی پیش می اومد، یکیشون از دست می رفتن، یکیشون به مشکلات حادی می رسیدن. پس ببین، اگر شما اقدامی کردید و نشده، پس توکل به خدا کن. یک. دو، شما بایستی اگه واقعا دوستش دارید براش دعا بکنید که اون خوشبخت بشه. اگه واقعا دوستش دارید دعاش کن. دوست داشتن دو نوع دیگه. دوست یعنی که ما همه برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه رو داریم چیکار بکنیم؟ دوستشون داریم. این که خلاف شرع نیست که. یه موقع از این طوری اقامت، نه، نوع دوست داشتن نیست که شرع میگفته نه اون طور نباید دوست داشته باشید. پس من اگر میگم اگر دوستش دارید، منظور اینه اگر واقعش شما قبول دارید که اون در این هستی زندگی بکند به سلامت، براش دعا کنید. پس بنابراین شما اون شوک به ادوارد شده. خب در سایه اون شوک، شما دستگاه گوارشتون اولین جاییه که باید برید پزشک دستگاه و گوارشتون رو ترمیم بکنن. حتما برادر عزیز، حتما به یه متخصص دستگاه و گوارش مراجعه بفرمایید. یک دارویی به شما میدن، البته ممکنه سه تا داروه، اون سه تا دارو رو به شما میدن، شرطش اینه که سر ساعت میل بکنید. این موجب میشه که یک، این بالا آوردن ها چه حالت زردابه باشه، چه حالت خونالوده باشه، فرقی نمیکنه، اون حالت از بین میره، کنترل میشه. این یک. دو، اشتهاتون سر جاش قرار میگیره. سه، موقعیت جسمیتون فعالتر میشه. البته با مشورت او اگر نیاز بود، شما باید به متخصص قدرت هم مراجعه بفرمایید. اگر گفت نه نیازی نیست، اعتماد کن، بالاخره الهی شکر من اطلاع دارم استان همدان، خصوصا خود همدان، پزشکای بسیار حاذقی داره الهی شکر، مثل بقیه استان هامون که خیلی هاشون اینطوری هستن. شما اعتماد بکنید. پس بنابراین این یک نکته مهمه، به یک متخصص دستگاه و گوارش و پرسش کنید آیا برای قدرتتونم مراجعه بکنید یا نه. اینم نکته دوم. پس نکته اول، برای اون شخص دعا کنید تا خدا به شما خیر بده، که میده. شما اون موقع با آدم منصفی هستید، خدا با آدم های منصف خیلی خدمت میکنه. دومی بود که به یک پزشک متخصص در دستگاه گوارش مراجعه کنید. سوم، این هستش که ببینید شما چه خودت بکشی، چه خودت رو آزار بدی، چه غذا بخوری، چه نخوری، چه شاداب باشی، چه گریه بکنی، او بنده خدا ازدواج کرده. اینو باید دیگه با تعقل خودت بهش برسی. پس چه کار باید کرد؟ آدم عاقل مثل شما، آدم ارزان بزرگ شما، دوراندیشی مثل شما باید چه کار کنه؟ باید بیاد واقعا یه کسی که اون ویژگی ها را داره پیدا کنه. خانم محترمه بوده، الحمدلله فراوونه، محجبه بوده، الهی شکر فراوونه، اهل به اصطلاح همراهی و سازگاری بوده، الحمدلله سازگار، دختر سازگار فراوونه، اونم تو اون منطقه، الا ماشاءالله از این تیپ دختر خانم ها هست الحمدلله، چون خانواده های متدین هستن. پس بنابراین شما میتونی با یک همچون شباهتی فردی را برای خودت انتخاب کنی که البته خودت به زودی نمیتونی. همین عرایز بنده رو شما به کسی که دوستت داره، کسی که قبولت داره، کسی که همراهیت میکنه برسون. او برات این کار رو بکنه واقعا. یعنی یکی از کارهای مهم اینه که اون شخص دنبال کنه، بفرمایید ببرد دکتر، بفرمایید همراهیت بکنه، بفرمایید برات یه همچی کسی انتخاب بکنه. آخرین نکته که خدمتیشون عرض بکنم این استش که شما برای اینکه این حالت زود اتفاق بیفته انجام بشه، در طول روز تا میتونی این ذکری که خدمتون عرض میکنم اون را هم بیان بفرمایی. یا رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای خدای دو عالم، من بنده تو هستم و از تو کمک میخوام. خدا صداش بکن جواب میده. ادعونی استجب لکم دیگه.
بله.
پس انشالله ما دعا میکنیم که این اتفاق بیفته و نتیجه هم گرفتن به هر مقدار به ما بگن. اگر تا این مقدار پیش رفتن باز نیاز بود زنگ بزنن که به تدریج انشالله
که مشکلشون خیلی زود حل بشه. بریم سراغ نوه خانم دهقان که فرمودن نوه 10 ساله دختری دارن که خیلی لجباز هستن، حتی امتحانشون رو سفید میدن، پرخاشگری میکنن و البته بچه طلاق هم هستن.
خب مهمترینش اینه که بچه طلاق هم، یعنی این اوله. من عمدن سوال کردم بچه طلاق هست یا نه، خودشون دیگه نذاشت من سوال بعدی رو پرسم. فرمودم، میفرماد که اون مادرش رو ندیده، ایشون مادر ندیده. خب باشه، بچه ها نیاز نیست مادرشون به صورت حضوری ببینند و بفهمند، یا نبینند و بفهمند. بچه ها یک حس خاصی دارن، خصوصا تو دوره شیرخارگی آزمایش بکنن اونه که بچه هاشون را شیرخاره هست، تا 5 کیلومتر، 6 کیلومتر، 7 کیلومتر، 10 کیلومتر، تا 11 الی 12 کیلومتر برای بعضی ها. مادر وقتی قرار میگیره بچه میفهمه. جالبه، میفهمه مادر داره میاد، ناآرامی میکنه برای که شیرش بخوره. یعنی اینقدر حسه. گاهی تعبیر میشه به مورچه، این غلطه، چون مورچه ها تا 18 کیلومتر این حس رو دارن و کبوترها تا 24 کیلومتر این حس رو دارن، گنجشک ها تا 17 الی 18 کیلومتر این حس رو دارن، اما بچه های انسان حد اکثرش 12 کیلومتره. ولی تو 5 و 6 و 4 کیلومتر خیلی سریعتر خودش نشون میده بچه. بالعکس مادر اینطوریه، یعنی الان برای بچه اتفاقی بیفته، مثلا خدای ناکرده تصادفش کرده، مادر ناخودآگاه او حالت استرس بهش وارد میشه، ولو اینکه مادر در یه شهره بچهش در شهر دیگر. پس بنابراین خداوند متعال این حس رو در وجود مادر و بچهش قرار داده و اون الان میدونه این مادر واقعیش نیست. به همین خاطر اسلام تأکید میکنه که طلاق به این سادگی اجرا نشه واقعا. پس این نکته مهمه، خصوصا برای این مادر که جدا نشه از فرزند، این خیلی مهمه. خب چرا بحث حضانت رو تا یه مقداری از سال به بچه به مادر میدن، همون اول نمیگن پدر؟ اگه اسلام این بحث رو مطرح کرده، تعداد سالی رو مشخص کرده، چه پسر چه دختر، اون کوچیک کوچولویاش با مادره، این به واسطه اینه که نیاز به مادر داره واقعا. چه که ببینید، چه ببینه چه نبینش بحث نیست، بحث این تو وجودش اصلا. پس این نکته اینه که بچه طلاقه. خب جبران کردنش یه واقعیته که خیلی زمان میبره، چون بحث طلاق به این سادگی آسیب‌هاشو نمیتونیم درمان کنیم، تعارفی هم نداره. مگه خودمون گول بزنیم بگیم آقا مثلا فلانی ناراحت نشه، طور دیگه صحبت کنیم؟ ما اجازه نداریم اینطور صحبت کنیم، چون در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشم من کرمی. روز قیامت من میگه چرا اینطور حرف زدی؟ کی نظر خدای طور بوده؟ کی نظر پیغمبر خدای طور بوده؟ لذا نمیتونیم صرفا خدای ناکرده دلداری بدیم، نه اصلا. بایستی این واقعیت رو مطرح کنیم. مثل کار پزشکیه، پزشک نمیتونه بیمارش بگه که حالا شما انشالله خوب میشی، نه نه، باید بگه که اگه دارو نخوری شما چنین میشی چنان میشی، تعارفی نداره. پس بنابراین اینجا اینطوریه، بحث طلاق یک مجموعه آثار بسیار بسیار تأثیرگذار منفی و خطرناک داره. خب بعضیاش مثل اینه که الان عرض کردیم، یک پرخاشگری همراه با لجبازی، یعنی تنها لجبازی نیست، این یکی از بحثاشه. البته خب این مقدمه را گفتم که این مادر بزرگوار دقت کنن، انتظار نداشته باشن مطالعه که بهشون میگیم یک هفته پاسخ بگیره، این باید واقعا مدت طولانی مراقب باشن، وگرنه او بره تو سن 15 سالگی 16 سالگی 17 سالگی دیگه اصلا فرمان نمیبره، بره تو اون سن خدای ناکرده ممکنه شمای مادر رو هم کتک بزنه. چرا؟ چون این نوع بچه ها وقتی به اون سن میرسن یک همچو ممکنه خودمختاری رو پیدا بکنن، نمیگیم حتما ها، ممکنه. پس چون ممکنه باید پیشگیری بکنیم. خب حالا چه کار باید بکنه؟ یک، اولین کاری که میکند این هستش که این بچه در انجام تکالیفش، در انجام کارهایی که ازش میخوان، یک بار بهش بگن انجام نشد خودشون دیگه ورود پیدا نکنن فعلا، چون او یک حساسیت ذهنی نسبت به اینها داره. بگذارن مرحله بعدی اتفاق بیفته. مرحله بعدیش این هستش که یه مادر حالت عادی که پیدا کرد، یه فضای خوشحالی براش به وجود بیارید، یه فضایی که احساس سرگرمی و بازی را داشته باشه.
بله.
اون موقع میتونید بهش بگید. یعنی صرفاً در زمانی که خیلی خیلی شاداب و خوشحال و احساس رضایت میکنه. حالا ممکنه در سایه غذا خوردن لذیذی بوده، در سایه بازی لذیذی بوده، در ارتباط با یک وعده‌ای که از یکی کسی شنیده حتی. اون موقع احساس خوشحالی میکنه. اون موقع میتونید ازش بخواید که فلان کارو تو انجام بدید. مثلا بهتر هستش. نکته بعد این هستش که اینطور بچه ها معمولاً بازی کردن های فردی و بازی کردن های محدود، یعنی محدودشون بکنیم، لجبازیشون رو بیشتر میکنه و پرخاشگریشون بیشتر. پس باید چه کار کرد؟ هرچی میتونید آدم رو کنارش بگذارید، یعنی اگر بچه نیست بزرگتر بره کنارش بازی بکنه، بزرگتر کنارش غذا بخوره، بزرگتر کنارش یه چیزی رو نگاه بکنه. یعنی یه انسان بشه، دو انسان بشه، سه انسان، سن مطرح نیست خیلی، هر چند اگه خردسالتر بهتر، ولی چند نفر کنارش باشه این حالت رو براش فروکش میکنه، حالت عادی پیدا میکنه. نکته بعدی این هستش که این نوع بچه ها معمولا در ساعتی که خواب هستن هر نوع سر و صدایی میتونه آزارشون بده. باید یه کاری بکنن اون سر و صدا برای اینها به حد اقل برسه. اگر اون سر و صدا به حد اقل برسه،
بله،
یه کمک بیشتری بهشون میکنه، چون ناآرامی در طول روز اعصابشون رو دچار مشکل میکنه، شب به شدت نیاز به استراحت مطلق دارن، خصوص ناشنوایی، یعنی مطلق براشون ایجاد کنیم گویا یک همچو حالتی.
درسته.
پس بنابراین اون سر و صدا باید کنترل بشه.
انشالله مشکلشون به زودی حل بشه. سوال بعدی سوال خانم محسنی در رابطه با پسر 4 ساله شون هست که فهمونن نوک زبانی صحبت میکنن.
به این خواهر بزرگواری عرض کنی هیچ نگران نباشن. این نوع نوک زبانی ها برمیگرده به دوره شیرخوارگیشون و در اون زمان معمولا بچه هایی که زیادی به تعبیری مورد توجه گرم به این منت اینو عرض بکنم، یه نکته مقدماتی عرض بکنم تا بیشتر توجه بکنم. برای اون دسته از مادرانی که الان بچهشون 1، 2 یا 3 ماه هست، تا 3 ماه عبور نکرده عنایت داشته باشن. فضای خونه نباید 20 26 درجه گرم بشه. به تعبیری پتو نباید روی سر بچه قرار میگیره. چرا؟ یه نوع سندرومی را ایجاد میکنه که متاسفانه در بعضی جاها موجب مرگ میشه، اون گرماها تا این حد. لذا بایستی که به 26 درجه نباید بیشتر بشه. امروزه که خیلی از خونه ها وسایل گرمایشی قوی دارن بیشتر باید توجه بکنن. خب در قدیم یه کرسی بوده و سلام، خیلی این اتفاقات خیلی نمی افتاده، نه اینکه برای اونا نمی افتاده ها، ولی برای امروزه خیلی این اتفاق می افته. میگن آقا بچه فلانی به هیچ دلیلی، دلیل جسمی نداشت، از دنیا رفته. بله حق دارن بگن، همون سندرومی که عرض کردن در اصل به وجود میاد. خب اون مجموعه خانواده هایی که بچهشون الحمدلله سالم هست ولی در سایه اون در دوره شیرخوارگی اون نوع گرمایشی که براشون ایجاد کردن یک مقدار تأثیر روی گویششون میگذاره، یه مقدار هم تأثیر بر روی تکلمشون میگذاره. یعنی گویا گویش اینها یه زبان دیگه است گاهی در بعضی از کلمات که واقعا این نیست، در تکلم هم یکی از اون نوک زبانیه. پس بنابراین این هیچ الان احساس خطری نداره، نه خطر جسمانی داره، نه خطر تربیتی داره، نه خطر روحی داره، هیچ. خیالشون راحت راحت این بچه ارزم بود شما از اون خطر عبور کرده الحمدلله. درسته از عامل خطرناک بوده ولی عبور کرده، الان به جایی رسیده که در حقیقت به راحتی میتونه کلمات رو یکی پس از دیگری اصلاح بکنه. منتها این نکته میتونه تشدیدش بکنه، بله قبول دارم. با این استش که بخوان تکرار کلمات با یک به اصطلاح استرس‌زایی بشه، این بدترش میکنه. هیچ ضرورتی نداره مادر کنارش بشینه و بگه این کلمه رو تکرار کن.
بله
اگر نوع کلمات دیگه بود، حالت لکنت بود، فرق میکرد. این دیگه لکنت محسوب نمیشه این نوک زبانی ها. درسته در بعضی جاها اصطلاحا تو بعضی کتابا ممکنه اومده باشه، این با اصطلاح عرفی به کار بردن، نظر تخصصی اینطوری نیست. پس من برای این خیالشون راحت باشه،
انشالله که مشکل اینا خیلی زود حل بشه. پیامک داریم. آقا یا خانم رضای مقدم از ایلام فرمودن که با اهدای سلام و سپاس از برنامه عالی کانون مهر و به ویژه استاد گرامی دکتر کرمی و شما مجری گرامی، همسرم دچار افسردگی و دلشوره شدید است و خیلی دچار دلواپسی و بیقراری است و استرس زیاد دارد، لطفاً راهنمایی بفرمایید. 4 دقیقه.
ای کاش می نوشتن که آیا افسردگی بعد از زایمان یا نه. من ناچارم برای هر دوش پاسخ بدم. اگر بانوان دقت بفرمایند در بعضی هاشون بعد از زایمان یک افسردگی خاصی پیدا می کنن. خب علت داره، ممکنه علتش برای افرادی باشد که در سایه سزارین نوع موادی که میگیرن برای بیهوشی بعضی هاشون یکم چو حساسیتی براشون ایجاد میکنه. نه ممکنه زایمان طبیعیه، ولی بعد چه زایمان طبیعی چه نه از اون مواد نگرفته باشن، بعد از زایمان وقتی که اطرافشون تعداد نفرات کم میشن، جالب اینجاست اون به اصطلاح حالت تک نفر بودن یا فوقش 2 نفر بیشتر نیستن، یک همچو حالتی براشون ایجاد میکنه. این نوع افسردگی که اصطلاح هم بشینه افسردگی بعد از زایمان، یه نوع درمان داره. یه نوع افسردگی مال بعد از زایمان نیست، یعنی مربوط به زایمان نیست، چه برای به اصطلاح بیهوشی چه غیر بیهوشیش فرقی نمیکنه، اصلا اینا مال زایمان نیست. افسردگی هایی هستش که در اثر نوعی شوک ها یا نوعی شوک های جسمی یا روانی کلی تر بگم با وجود میاد. خب برگردم اولیش، اگر اولیش باشه بحث بعد از زایمان براشون اتفاق افتاده، اولین کاری که میکنن حتما بایستی که ایشون الان این شوهر گرامی یک دلسوزی بیشتری بکنن، اطراف ایشون رو آدمای متفاوت رفت و آمد بده. هر چی که این تنوع بیشتر باشه اون حالت رو زودتر درمان بشه. دوم، اگر میتونن به صورتی که در هفته دو بار دو سانس به اصطلاح در آب، مخصوصا اگر مربی آب درمانی داشته باشن، آب درمانی بکنن برای عضله هاشون با یه سیک از اون گرفتگی فعال بکنن، چون عضله ها یکی از پنج قسمت سیستم اعصابه. اعصاب اجرا کننده وقتی نامی بریم قدرت درون ریز و عضله ها را جزش حساب میکنیم. بنابراین این از طریق عضله ها بایستی که بر روی عصب مرکزی اثر بگذارن، هم آب درمانی زودتر از به اصطلاح چیزای دیگه تأثیر داره، هم این که آسونتره. البته اگر نبود صرفا این که شنا کنن، صرفا توی آب را برن، این تأثیر رو میگذاره براش. نکته سوم این استش که حتما عنایت داشته باشن میل به غذاهایی که در حقیقت مال زمستون و پاییز نیست، حتما در خودشون بکشن به تعبیری. مثلا من مثال بزنم، الان گوجه فرنگی مال زمستون نیست، درست الان هست، نباید بخورم. فرض فرمایید کاهو مال زمستون نیست، نباید الان بخورم. ببین اون چیزایی که مال زمستون هست خیلی تفاوت میکنه. خدای متعال برای هر فصلی نوع میوه، نوع گیاهان، نوع چیزایی که ضرورت داره در کنار انسان، انسان را به سلامت زنده بداره، اجازه فرموده. لذا مثلا برای زمستون کلم را اجازه فرموده به جای کاهو.
بله.
اینا کنار همه. لذا کلی بگم نوع غذاهایی که رشدش، میوه‌هایی که سبزیجاتی که رشدش توی زمستون هست میل بکنن، اونایی که نیست اصلا میل نکنن. و آخرین نکته‌ای که خدمتتون عرض بکنم این استش که غروب‌ها حتما اینو دقت بکنن. غروب‌ها نبایستی که اون موقعی که داره طلوع غروب آفتاب است به تعبیری، نباید توی فضای بسته باشن، مگر اینکه نور او از یک اتاق 12 متری بالای به اصطلاح 200 وات باشه. یعنی لامپ 200 رو فرض فرمایید باید بیشتر بشه، 2 تاش کنن، 3 تاش کنن، هیچ اشکالی نداره. اینجا اتفاقا اسراف هم نیست.
درست.
این کار انجام بدن که انشالله حالت عادی پیدا کنه.
انشالله. و آخرین پیامک ما، خواهر بزرگوارمون فاطمه خانم فرمودن که من و پدرم خیلی شبکه شما رو دوست داریم، پدرم یک مشکلی دارد، براش دعا کنید تا انشالله مشکلش حل بشه. حسن ختام برنامه دعای شما شد.
انشالله به نام نامی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و حضرت ولیعصر انشالله خداوند همه مرضا را شفا بده، ایشون را هم شفا بده. منتها ما توصیه میکنیم خودشونم اگه بخواد یک همچون ما گیرهایی که پیدا بشه، یک دعایی هستش که در حقیقت میتونه خیلی سریع الاجابه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این کل دعاها رو در بر داره، یعنی هر اون چی که دعا تو مفاتی است تو این جمع اگر بتونه دم ان شاء الله خودشونم
شرکت باشه. خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز. قبل از خداحافظی من یه نکته رو خدمت عزیزان بگم. اولویت پاسخ به سوالات تلفنی هست، چون دوستان پشت خط برنامه قرار میگیرن. ما سعی میکنیم که یک توازن بکنیم بین پاسخ به سوالات تلفنی و سوالاتی که از طریق پیامک ارسال میشه. در نهایت هم تشکر میکنیم از شما که به برنامه خودتون اعتماد دارید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار.